از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیریست در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود.
یا من الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا من الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا من الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا من الزهرا الاجل، یوسف زهرا.
عالم همه قطره و دریاست حسین، عالم همه قطره و دریاست حسین، خوبان همه بنده و مولاست حسین. ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، یا ابا عبدالله، ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آقاست حسین.
اللهم كل وليك الحجة سلام
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای کریم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام حضور همه شما بینندگان عزیز، محترم و فرهیخته شبکه جهانی ولایت، دوستانی که از قاب این شبکه برنامه گامی به سوی ظهور رو به نظاره نشستید. با افتخار علیرضا عابدی هستم در خدمت شما بزرگواران. امیدوارم که حال دلتون خوش، آخر عاقبتتون بخیر و انشالله که در ظل توجهات حضرت ولیعصر انشالله حال و روز خوبی رو داشته باشید. در خدمت شما هستیم. اینجا شبکه جهانی ولایت هست و برنامه گامی به سوی ظهور. ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. به صورت خیلی مشخص و معلوم جمعه ها این برنامه روی آنتن میره از هول و هوش همین ساعت 7:30 و انشالله که با ما همراه باشید. شبهات، نکته ها، سوالات، پیشنهادات و حتی انتقادات خودتون رو با ما مطرح بفرمایید. هول و حوالی مسائل مربوط به حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه گامی به سوی ظهور و البته شبکه جهانی ولایت. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی، کارشناس مسائل مهدویت، رئیس مرکز تخصصی مهدویت، استاد حوزه و دانشگاه هستیم و انشالله که برنامه پرباری رو داشته باشیم. استاد سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و امیدوارم که در ظل عنایات و توجهات حضرت ولی عصر انشالله ایامی خوش و ایامی پرمنفعت و پربرکت برای همه در پیش باشه.
استاد گرامی، ما بریم سراغ بحث اربعین و دوست داریم با این به اصطلاح نکته شروع کنیم. دوست دارم بحث اربعین هست و اینها خیلی ها یک همزاد پنداری بین اربعین حضرت حسین علیه السلام و البته بحث مهدویت میکنن. ما دوست داریم با این مقدمه بحث رو شروع بکنیم که انشالله برنامه‌مون حال و هوای اربعین رو هم گرفته باشه.
بله، ببینید این مسئله کربلا و شهادت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب با وفاشون یه حرکت تصادفی، یه حرکتی که حالا گاهی اسم برخی حرکت ها رو میذارن حرکت کور، یعنی یه افرادی بالاخره یه جایی در محاصره قرار گرفتن و به شهادت رسیدن. این نیست، یه حرکت هدفدار، یه حرکت معال اندیش و خلاصه غایتگرا هست. حالا برای اینکه فرصت نیست خیلی اطراف و جوانب این موضوع همه جوانبش بررسی بشه، من فقط به این نکته اشاره کنم که اگر به زیارات معصوره از اهل بیت علیهم السلام در مورد زیارت سید الشهدا علیه السلام و همچنین به زیارت عاشورا مراجعه کنیم، این هدفداری رو کاملا می‌بینیم که بحث این که حضرت برای اقامه دین، برای امر به معروف، برای نهی از منکر و نهایتا هم در همه در بسیاری از این زیارات اشاره به این نکته هست که زیارت کننده از خداوند متعال چنین درخواست میکنه که خداوند توفیق انتقام گیری این خون را و خونبهای سید الشهدا را به او بده، اون هم در رکاب امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شما در زیارت عاشورا میخونید ان یرزقنی طلب ساری مع امام مهدی یا امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی این حرکت به دنبال یک هدفی است، یه هدفهای کلی که اتفاقا این اهداف کاملا با اهداف، یعنی اهداف قیام ابی عبدالله الحسین و قیام امام عصر و ظهور حضرت، اینا کاملا بر هم 100% بر هم منطبقه، یعنی یکیه.
یعنی عملا این یک حرکت جداگانه از اون نیست.
نه خیر، این امتداد همونه. و حالا عجیب اینه که یه شباهت های شگفت‌انگیزی هم بین این دو حرکت هست. مثلا حرکت سید الشهدا علیه السلام از مدینه بوده به مکه، از مکه بعد به سمت کوفه، امام عصر هم همینجور حرکتشون از مدینه به مکه، از مکه به کوفه، و همون جایی که مقصد به اصطلاح حرکت سید الشهدا علیه السلام بود که حکومت کوفه باشد و بیعت مردم، حضرت هم مقر حکومتشون همونجاست. علاوه بر این که اهداف همونه، سید الشهدا برای اصلاح در امت پیامبر فرمود ما خرجت و عشرن ولا بطرا، فرمود من برای سرکشی و نمیدونم ارزم بزرگ شما که این کارهایی که نوعاً دنیاداران انجام میدن یا از سر سرمستی و غرور، من این کارا نکردم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، برای اصلاح در امت جد من. و شما لقب یکی از القاب مشهور امام عصر ابا صالح است، یعنی کسی که میاد و میخواد جهان را در صلاح و اصلاح خلاصه فرو ببرد و حاکمیت صلاح و اصلاح و عدل و قسط باشه و اقامه دین باشه. بنابراین اصلا حرکت سید الشهدا علیه السلام و حرکت امام عصر در یک جهت، این قضیه اربعین هم یک، من اینو عرض کنم، اربعین رو الان هم نه در شروعش و نه در ادامهش حکومت ها خیلی نقشی نداشتن. اینو خیلی باید توجه بکنم.
یعنی می فرمایید که خیلی جاها از حکومت ها نتونستن تأثیر بذارن روی اربعین؟
نه، یعنی مبدع اون تقویت کننده اون حکومت ها نبودن. شروع اربعین، چون بعضی همین سوال رو میکنن میگن این اربعین قبلا نبوده، نه اطلاع نداریم ما. دوران حکومت حزب بعث عراق و صدام خلاصه ملعون، بله در اون دوران گرفتند و کشتند و بستند و یعنی مردم در یه فشاری بودن، ولی بعد از اون دوران بازگشتند به اون چه که قبلن بود.
آخه تو همون دوران هم میگن خیلی از اوقات مردم شبانه راه میرفتن.
بله، ولی غرضم اون بروز و ظهور
بروزشه. بله،
یعنی اگرم میرفتن نه تحت این عنوان بوده، یعنی اجازه پیدا نمی کردن که حالا در این حرکت عظیم میلیون ها نفر از مردم خود عراق شرکت بکنن، حالا تا چه بشه مردم دیگر کشورها. ولی پس از نابودی صدام این فرصت پدیدار شد و این همون انگیزه های درونی مردم بود و هست که این حرکت رو ایجاد کرده و توسعه داده و رو به توسعه هست. شما الان نگاه کنید، از هند و پاکستان و افغانستان و کشورهای به اصطلاح آسیای مرکزی و آسیای نمیدونم حتی آسیای جنوب شرقی و تا برسه به آفریقا و از همه جا، این خون مقدس سید الشهدا علیه السلام در حال جوششه و یه حرکت عظیمی که تو جهان نظیر نداره. یعنی یه چنین اجتماعی و یه چنین خصوصیاتی که تو این اجتماع هست بسیار شبیه هست، نمیگم همونه ولی خیلی شبیهه. ببینید اینجا نژاد معنا نداره، عرب، عجم، ترک، نمیدونم فارس،
لور،
بله به اصطلاح مال پاکستانی، نمیدونم نژادهای
هندی،
همه میان. زبان مطرح نیست، من عربم، من عرب زبانم، من عجم زبانم، فارسی زبان مطرح نیست. از اون طرف مواسات، حالا این مواسات خیلی لایه‌های عجیبی داره. حالا در خود عراق مردم عراق یه جور مواسات دارن، اصلا در کشورهای دیگه هم یه مواساتایی هست، یعنی یه دی تلاش میکنن، کمک میکنن که این مسئله تحقق پیدا بکنه. و این مواسات باز از اون ویژگی هایی است که مال عصر حضرته و جزء اهداف حضرته. این که در روایات هست که در زمان ظهور حضرت و پس از حاکمیت حضرت مردم تو دست و جیب هم میکنن، نه این که جیب همو بزنن، یعنی اونقدر مواسات هست که دست و جیب برادرش میکنه و از اونجا هزینه میکنه بدون هیچ نگرانی،
بدون اینکه اون شخص ناراضی باشه.
بله، و کاملا رغبت به این موضوع داره. شما ببینید یه خانواده فقیر که خودش در هزینه های سالش
مونده. بله.
این تمام تلاشش رو میذاره که برای این ایام اربعین به اندازه توانش از زائران ابی عبدالله پذیرایی
بکنه
و موارد دیگه که حالا داستانی داره و خودش از بحث ما حالا خارجه. خب اینا خیلی شباهت داره، این بیمرز بودن، مرز نداشتن، نژاد نداشتن، زبان نداشتن، مواسات و این هدف مشترک. درسته که حتی این زائری که داره میره گاهی بیانی نداره مطلبشو بیان بکنه، ولی اگه بگی چرا داری میری میتونه با حتی ایما و اشاره به شما بگه که این هدف حرکتش چیه، ادامه حرکت سید الشهدا است، اظهار علاقه به این راه است و این راهی است که منتهی به بحث ظهور و همون وعده‌ای میشه که در کلام سید الشهدا هم ذکر شده که فرمود، جدن فرمودن که اگر از عمر جهان بیش از یک روز فرزند باقی نباشد، خدا اون روز را چنان طولانی میکند که فرزندی از فرزندان من که نامش همانند من است قیام کند، ظهور کند و جهان را پر از عدل و داد کند اونگونه که پر از ظلم و جور شد.
بسیار عالی، بسیار عالی. و خیلی از کسانی که رفتن اربعین رو استاد وقتی برمیگردن دائما از مسائلی میگن که دلچسب هممونه. مثلا خیلی از اوقات همین نکاتی که شما میفرمایید، این که اینقدر از هر قوم و نژادی مردم با هم دوستن،
بله،
رفیقن، هر آن چه که دارد. ما مستندهای زیادی تو این زمینه تهیه شده و میتونن دوستان به اصطلاح بررسی بکنن هر آن چه که طرف تو طول یک سال جمع‌آوری میکنه تا اینکه بتونه این 20 روزه میزبان مهمانان حضرت حسین باشه.
نه واقعا انشالله که شگفتی‌های بسیاری هست. من این خاطره رو بگم شنیدنیه.
بله حتما.
یکی از دوستان که حالا اسم مشخصاتش هم هست، یعنی کاملا معتبره، گفت ما در یه سفری داشتیم میرفتیم هم برای زیارت اربعین، منتها از به اصطلاح راه‌های بیراهه میرفتیم، نه راه‌های شلوغ معمولی. آره. رسیدیم یه جایی و اونجا خیلی به اصطلاح اصرار کردن که از ما پذیرایی بکن. ما رفتیم یه چای خوردیم برای اینکه اینا ناراحت نشن و گفتیم اگه اجازه بدید ما می‌خوایم برسیم حرکت بکنیم. گفت نمیشه، باید مثلا شام بخورید یا باید نهار بخورید، غذا باید بخورید. گفتیم آخه ما یه مقدار عجله داریم و اینا. دید که ما اینجور میگیم به پسرش گفت که این تفنگ منو بیار. و ما یه مقدار وحشتمون گرفت، دادیم تفنگ برای چی میگه؟ تفنگ آوردن داد به ما، گفت منو بکشید برید. گفت مرا بکشید برید.
بسیار عالی. واقعا دم دوستان عرب زبانمون، کسایی که همه امت واحده هستیم، دم عراقی ها که میزبان این حماسه هستن گرم، دستشون درد نکنه. واقعا از سر تا سر جهان، نه تنها ایران، به خصوص ایرانی ها باید خیلی قدردان این مهمان نوازی باشن. حالا هوای اربعین رو گرفت، دوستان یک قسمتی رو آماده کردن مربوط به تصاویر زیبای از اربعین حضرت حسین هست. ببینیم، برگردیم با شما هست.
Oh, God. دلا شده کشوشه دم آوره توی مرتبا داره عشق تو می جوشه داره عشق تو می جوشه آی پیر مرد داده دلش چه دریاییه به ساعت مزیاتش یه استکان شاییه این موجب کوچیکش دارایی دنیاشه زیارت و پابوزه امام رضا رو یاشه.
ممنون از همراهی شما بینندگان عزیز و محترم. اینجا گامی به سوی ظهور، برنامه‌ای که حول و حوالی مسائل مربوط به مهدویت صحبت میکنه. استاد گرامی، ما بعد از اینکه به اصطلاح یک قسمتی رو در واقع دوستان پخش کردن، یکی از بیننده ها یک کلیپی رو فرستادن. توی اون کلیپ یه سری شبهاتی مطرح شده توی شبکه‌های معلوم الحال وهابی. ما اگر شما موافق باشید این کلیپ رو پخش بکنیم، سوالاتی که اونجا مطرح شده، شبهاتی که اونجا مطرح شده در واقع پاسخ بینندمون هم هست. اگر زحمت بکشید خواهش میکنم. دوستان اگر زحمت بکشن ممنون خواهم شد.
این صاحب الزمان خود شرکه. صاحب الزمان الله هست، صاحب الزمان الله هست. این زمان، این دنیا جز الله صاحبی ندارد. آخوندها اومدن صاحبی غیر از الله براش درست کردن. صاحب دنیا الله. ما میگیم مالک یوم الدین، لله ملک السماوات والارض. صاحب اینا همش خدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ملک، صاحب ملک الله هست. این اصطلاح از اولش باطله. این اصطلاح خودش شرکه که ما بگیم صاحب الزمان.
خیلی متشکرم از اون دوستی که زحمت کشیدن و این سوال خودشون رو به صورت یک کلیپ، حالا شبهه‌ای که مطرح شده بود فرستادن. در واقع سوال ذهنشون بود. استاد گرامی، گفتن صاحب الزمان یعنی مالک زمان فقط خداست و این چیزیه که اصطلاحاً تشیع درست کرده بود.
بله، عرضم بزرگ شما که من قبل از اینکه راجع به این سوال و یا شبهه‌ای که مطرح کردن عرضی داشته باشم، من البته خطابم به گردانندگان و کسانی است که پول میدن که این شبکه ها خلاصه این شبهات رو مطرح بکنن، من به اینا توصیه میکنم که اقلا افرادی بیارید که حداقل سواد رو داشته باشن، حداقل معلومات رو داشته باشن. این افراد اینجوری که شما میارید که حتی در یک معنای لغت دچار خطا و اشتباهه، خب این موجب آبروریزی شما میشه. یعنی ما هم گاهی حتی تردید میکنیم که یه چنین شبهات سستی رو باید جواب داد یا نداد. اینقدر سسته که آدم میگه که خب واقعا جواب دادن داره. حالا از جمله همین، بقیهش هم همینطور هست. حالا این یکیش دیگه واقعا رسواست و لذا
در حال احترام به بیننده اختصاص میکنه که
بله من اینو عرض کردم به اون صاحبان شبکه ها میگم که این حرف ها رو و امثال این رو منتشر میکنن، اقلا آدمایی با سواد بیارن. ببینید کلمه صاحب اصل معنای لغتش یعنی مصاحب و همراه. اگر بنا باشه صاحب به هر کی بگن شرک باشه، توجه کردید؟ ببینید تو قرآن مجید همین آیه مشهوری که راجع به قاره، از یقول و لصاحبه لا تحزن، که پیامبر اکرم قرآن مجید نقل میکنه که به ابابک گفتن که محزون نباش، ان الله معنا. خب صاحب یعنی مالک. ببینید اگه صاحب مالکه، یعنی پیامبر مالک ابوبکر بودن. و یا موارد متعدد، حالا عزیزانم آیه رو دارن نشون میدن، الا تنصروه فقط نصره الله، تا اونجا که از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. خب شما یعنی این لصاحبه، یعنی مالکه. باز موارد متعدد در قرآن. شما میدونید صاحب یکی از جمعاش اصحابه، اصحاب اصلا یعنی ریشش همون صاحبه، صحابه است. اصحاب یعنی چه؟
همراهان.
یعنی همراهان. حالا شما بگید اصحاب پیامبر، اصحاب پیامبر یعنی پیامبر مالک اینا بودن. و این همه آیات در قرآن، حالا عزیزان فرض بفرمایید این آیه در سوره مبارکه، بله در سوره معارج مثلا، و صاحبتهی و اخیه قتل اصحاب الاخدود، یا ما زل در سوره نجم، ما زل صاحبکم و ما غوا، ما زل صاحبکم، صاحبکم یعنی مالککم. ببین من این آیاتو میخونم برای اینکه عزیزان دقیقاً ببینن که خطا و اشتباه چقدر بزرگه.
پس میفرمایید اون صاحب اصلا
حالا
ادای از مالک،
حالا عرض میکنم بله. ببینیم لغت، لغت معنای اصلی مصاحبت یعنی همراهی.
همراهی
چون که کسی مالک چیزی شد نوعاً باش همراهه، به اونم گاهی گفته میشه صاحب، ولی نه اینکه هر دو صاحب هست یعنی مالک.
مالکه.
ببین اشتباه اینه، مثل اینکه من یه معنای لغوی باشه، الان شما اگه بگید من شیر خوردم، بعد بگم که آقا شیر رو مگه میشه خورد؟ شیر حیوان درنده یا نه شیر آب
بله.
مگه میشه خورد؟ ببینید چه حرف ارزم بی خودی میزنه، میگه من شیر میخورم. بابا این شیری که میگه میخورم یه معنای دیگه داره، هر شیری که شیر نیست، هر ارزم بزرگ شما که خلاصه هر گردی که
گردو
نیست. صاحب یعنی همراه. وقتی میگن صاحب الزمان، به امامی که امام زمان است، یعنی اون زمان را داره پیشوایی میکند، مردم اون زمان را داره پیشوایی میکند، میشه صاحب الزمان. لذا شما به هر کسی که دارای حکم و ولایت باشه بگید صاحب الزمان، ایرادی نداره. این صاحب به معنی مالک نیست،
به معنی تملک و داشتن.
از کجا این آوردید؟ یعنی شما آخه صاحب از زمان، یعنی مالک زمان نیست. و این همه شما اصلا در سراسر آیات قرآن شما نگاه کنید کلمه این صاحب رو، این که اینا مغالطه هست، مغالطه که بارها هم اینجا صحبت کردیم، مثل همین شیری که مثال زدیم، یا کلمه مثلا حالا در مولانا میگه که بله آن یکی بله شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است کادم میخورد، وان یکی شیر است کادم میخورد. خب همه اینا به یه معناست، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. ببینید هر کدوم از اینا به یه معناست. اگه کسی حد اقل معلومات اینه که مشترک لفظی را چیه؟ بشناسه. مشترک لفظی این حد اقل معنای لغته. این به صاحب یعنی مالک. و صاحب از زمان یعنی مالک زمان.
مالک
زمان. کی گفت صاحب یعنی مالک؟ خب این همه صاحب تو قرآن. کدومش معنا مالکه؟ از یقول لصاحبهی و هو یحاوره در سوره کهف، به همراهش، نه اینکه از یقول صاحبهی یعنی مالکهی. کی اینو گفته؟ لذا صاحب الزمان یعنی کسی که امام اون زمان هست، پیشوای اون زمان هست، از جانب خدا ولی خداست، نه مالک به معنای ملکیت. تازه حالا یه جنبه دیگری هم داره، فرصت بله. بود بهش میفرد.
بله حتما، فقط بحث بعد شرک بودنش رو چطور مطرح میفرد؟
اینه که از اینا باید پرسید. آره حالا اگه فرض میکنیم،
فرض میگیریم اصلا،
فرض میکنیم
باشه یه همچه
کسی مالک چیزی شد،
درست،
الان مثلا میگن فرض بفرماد که فلانی ملک یا مالک، حالا ملک هم یک بالاتر از مالکه، اگه گفتن ملک فلان کشوره این شرکه، یا اگه گفتن ایشون مالک اینجاست، اونو مثلا به شما گفتن شما مالک این لباسید،
من دارم فکر میکنم به این که با این استدلال چقدر ما مشرک داریم،
همه عالم مشرک،
همه عالم مشرک نیست که، همه عالم مشرک هستن
برای اینکه صاحب یه چیزی هستن، مالک چیزی هستن. این آقا و این آقایان تفاوت مالکیت اعتباری و حقیقی رو چیه؟
نمیدونم.
نمیدونم. ما چی کار کنیم؟ بابا مالکیت دو جوره. اینا از ابتداییات، یعنی این مثل الفبای معلوماته. آ مالکیت دو جوره. مالکیت حقیقی، مالکیت اعتباری. مالکیت حقیقی فقط مال خداست. او مالکه. مالکیت اعتباری پیامبرم مالکه. انبیا هم همه مالک بودن. توجه کرد؟ حضرت موسی گفت لا املک الا نفسی و اخی. پس شد مشرک، برای اینکه بیا من لا املک الا نفسی و اخی. مگه هر مالکیتی شرک میاره؟ شما فرض کنید که این معنا نیست، صاحب زمان یعنی مالک زمان نیست.
اما اگر هم باشد،
نه، اولا مالک حقیقی نیست.
بله.
چون مالکیت حقیقی نیست جز برای خدا.
خدا.
نه تنها در قیامت که مالک یوم الدین است، در دنیا هم نیست. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، یعنی مالکیت تو قیامت میگن دیگه اون، حتی اون اعتباریات هم از بین میره. ولی تو دنیا که مالکیت هست و خدا هم به همین گفته مال ما اغنا عنی مالیه. بله. قل لا املک الا نفسی و اخی. حالا بگیم حضرت چیز گفته من مالک چیزی هستم، پس
حضرت موسی
بس شرک دیگه، چون خدا فقط مالکه. چطوری میگه من مالک چیزی هستم؟ یا این همه در آیات قرآن راجع به مالیت، یعنی همین ملکیت حرف هست، ملکیت اعتباری. آیا ملکیت اعتباری شرکه؟ کی گفته ملکیت اعتباری شرکه؟ اصلا اگه اینجور باشه یه موحد تو عالم نیست، برای که همه مالکیت اعتباری دار. اینا یه واقعا آدم توش میمونه که با چه کلماتی و با چه مغالطاتی با مردم صحبت میکنن که اولیات و الفبای دانش رو بلد نیستن. اگر صاحب از زمان، گفتیم صاحب از زمان به معنی مالک حقیقی که معنا نداره، فرض میکنیم صاحب از زمان به معنای مالک اعتباری زمان. مالک اعتباری زمان هیچ فرقی با مالک اعتباری مکان نمیکنه.
و خیلی جاها خوندیم که میگن این امانت بهر روزی دست ماست، در حقیقت مالک اصلی خدا.
فکر کردم مردم عامی هم
عامی هم همین چیزی رو میدونن،
مردم عوام هم اینو میفهمن. اما تعجبی که اینا با این همه هزینه که میان برای اینا میکنن که اینا بیان شبهه بیفکنن، کاش یه دو تا حرف حسابی میزدن که لااقل قابل شما. حالا این بقیهش هم به همین قیاسه، نه معنای صاحب رو فهمیدن، نه معنا مالکیت رو فهمیدن، نه فرق مالکیت اعتباری و حقیقی رو گذاشتن، فقط همین دهان باز میکنند و یه چیزایی میگن. اما دیگه این چیزا چه عیاری داره؟ متاسفانه بسیار رسوا.
بسیار عالی. البته ما اون راه‌های ارتباطی رو مطرح کردیم استاد، از طریق تلفن و فضای مجازی و اینها، ولی خب دوستانی که کلیپ‌هایی رو برای ما میفرستن، کلیپ دوم هم حاضر هست و دوست داریم که اون نکاتی رو که توی ذهنتون به واسطه این کلیپ ها و نکات به هر حال مطرح میکنن ایجاد میشه برای ما بفرستید، ما سعی میکنیم پاسخ در خورش رو بدیم. کلیپ دوم استاد حاضر هست، ببینیم و برگردیم با شما هستیم.
صاحب زمان متولد شده یا نشده ببینید. اما اون چیزی که میخواهید بگید ممکنه در رابطه با کسی که اسمش مهدی است، حالا تولد شده یا نشده، در نزد اهل سنت میگن تولد نشده، اونایی که احادیثش میگن صحیح، بعضن کلا رد میکنه، میگه آقا چیزی بنا مهدی ما نداریم. و آقایون آخوندا میگن بله ایشون تولد شده، دو غیبت رفته و الان منتظریمش که ظاهر بشه، از اصلش باطله، امام زمانی نیست، منتظرش هم نباشید. این آخوندا دروغ میگن.
استاد من سکوت میکنم، دوستان بشنن.
بله. عرضم بزرگ شما که البته عزیزان اگه توجه کرده باشن در خود کلام ایشون تناقض هست. از یه طرف میگه اونی که میگن مهدی است، توجه فرمودید؟
بله.
بعد از اون طرف میگه آقا منتظری کسی نباشید. خب این دو تا که با هم، شما اگه که خودتون دارید میگید اونی که میگن مهدیه، توجه فرمودید؟ یعنی یک حقیقتی هست که خواهد آمد، اما از اون برم میگه منتظر نباشید، اینا دروغه، این اصلا تناقض تو خود کلامه، یعنی حتی صدر ذیل کلام با هم چیه؟ متناقض. دوم بحث تولد امام است. من عرض میکنم به شما، شما چگونه میتوانید از تولد کسی مطلع بشید؟ کسانی که تو تاریخ متولد شدن کدوم از ما تولدشون رو دیدیم؟ دیدیم ما؟
نه،
هیچ کدوم رو ندیدیم. یعنی این میلیاردها انسانی که تو تاریخ متولد شدن ما تولدشون رو ندیدیم. از کجا خبردار میشیم؟ به ما خبر میدن. حالا یا اینکه یک آثاری داشتن، یه حرکتی داشتن، مشهود و معیون عیان بودن، خب نقل شده فلان کس اومد، فلان نمیدونم پادشاه اومد، فلان نمیدونم جنگجو اومد، فلان پهلوان اومد، خب بگیم خبراش تو تاریخ دیگه. یعنی از یک خبر ما مطلع میشیم که این فلانی متولد شده. هیچ کدوم ما در اون جایی که اینها متولد شدن
نبودیم،
نه در خانهشون، نه در زایشگاهشون، اینجا نبودیم. چگونه مطلع شدیم؟ از خبرها. خب حالا اگر 10 تا مورخ از اهل سنت گفته باشن که حضرت متولد شدن، ایشون چی میگه؟ خب شما برید ابن خلکان رو ببینید، بقیه رو ببینید، که همه اینا میگن اونی که ما میگیم متولد شده و امام عسکری فرزندی داشتن به این نام که متولد شده و حتی خصوصیات دیگر رو ذکر کردن. گذشته از این که ده ها نفر و ده ها گواه دیگر بر این مطلب موجوده، منتها این آقایون چون امام غائبند، ببینید ما کسی که متولد شده تو تاریخ و یه حضور عیانی داشته، خب این خیلی انکارش راحت نیست، چون بالاخره یه آثاری داشته، افرادی او رو دیدن. امام عصر غائب بودن و اصلا از ویژگی های حضرت اینه که تولدشون هم تولد پنهانی بوده و این در تاریخ هم نمونه داره. من اینجا عزیزان رو به یک حدیث بسیار مشهور و بلکه متواتر از پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا جلب میکنم که حضرت فرمودن که هر اون چه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده در این امت هم نمونش اتفاق میفته. حتی اگر شخصی از بنی اسرائیل دستشو یا خودش رفته تو سوراخ سوسماری، یعنی دیگه این واقعی نادر که کسی بره تو سوراخ چی؟ سوسمار، جهر زبن، فرمود یکی از این امت هم این کار خواهد. حالا این بحث فلسفه کلیش اینا بماند، وقت نیست بهش بپردازیم. یکی از به اصطلاح شاخصهای حوادث شاخص در انبیای گذشته، یکی راجع به حضرت موسی، یکی راجع به حضرت ابراهیم، خفاء الولاده بوده، یعنی ولادت پنهانی. چرا ولادت حضرت موسی پنهانی بود؟ برای اینکه فرعون در صدد کشتن بود، 100,000 طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. لذا خطاب شد به مادر موسی در زمانی که فرزندان پسر بنی اسرائیل را یذبحوا، سر می بریدن که موسی، حضرت موسی متولد نشود. حضرت موسی پنهانی، حمل پنهانی، وضع همچی
پنهانی.
اما خب تا هم پنهانی یه جور میشه پنهان کرد، ولی وقتی بچه به دنیا اومد
آخه چیکارش کنی؟
چیکارش کنی؟ بالاخره بچه سر و صدا داره، نمیدونم لباس داره.
بله.
لذا مادر خیلی نگران بود. خطاب شد، این آیه قرآن، ان ارزعیه و اوحینا، عزیزانم بله آیه رو دارن نشون میدن، و اوحینا الی ام موسی ان ارزعیه، میگه به مادر موسی، بله سوره قصص، به مادر موسی گفتیم بچه تو شیر بده، فعضا خفت علی، یعنی اون وقتی که ترسیدی دیگه حالا آشکار بشه، یعنی دیگه لو بره قضیه، فعلقیه فل یم، بندازش تو آب، و حالا دنبالش که ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. این چرا؟ چون ولادت حضرت موسی پنهانی بوده. حالا اگر حضرت موسی کلیم علی نبینا و علیه السلام، حالا توجه کنیم که حضرت موسی تا زمانی هم که بعد که اومد و فرعون حضرت رو گرفت از رو آب و آوردن و خواست بکشد حتی، و آسیه علیه السلام گفت که نکشیمش، این بچه ما باشه، فرزند خوانده ما باشه، اونم قبول کرد و
با تربیت خودمون بزرگ شد.
بله، و بزرگ شد، یعنی جوان رشیدی شد تو دربار چی؟ فرعون. بهش میگفتن پسر فرعون. حالا اگر حضرت موسی کلیم مبعوث به رسالت نشده بود و خودشو معرفی نکرده بود، کی میدونست حضرت عیسی متولد شده؟ حالا وجود مقدسه، بله، حضرت موسی، حضرت موسی و همچنین حضرت ابراهیم خیلی. حالا پیام وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که ولادتشون ولادت پنهانی بوده. دلایلش هم اینه، شما برید ببینید تاریخ رو، ببینید چند بار مأمورین ریختن در خانه امام عسکری و حتی کنیزها رو معاینه کردن. اینا اخبار تاریخی تو کتب تاریخی مستوره، معتبر، که مبادا امام عسکری فرزندی پیدا کنه. حالا به دلایلی که اینا میدونستن، بنی العباس میدونستن، اخبار رو شنیده بودن و این روایات در دستشون بود و مواظب بودن که حضرت متولد نشه، و یا اگه متولد شد حضرت را به شهادت برسونن، چون رقیب خودشون میدونستن با اون اخباری که در دست داشتن، فکر کنن تا حضرت اومد حکومت از دست اینا میگیره.
و این سنداش بسیار محکم،
بسیار محکمه. این سندها سندهای غیر قابل خدشه است. اصلا دلیل اینکه امام عسکری در حصار بودن چیه؟ اصلا اسم میگم حضرت عسکری، میگه برید اینا رو خودتون تو تاریخ های خودتون نوشتن که امام عسکری رو بردن در سامرا برای اینکه تحت نظر باشن و ملاقات ها محدود باشه و ارتباطات و تحت نظر باشن. لذا وقتی که حضرت حامله بودن، حمل پنهانی بود، ولادت پنهانی بود، و بلا فاصله هم حضرت رو، یعنی پس از مدت کوتاهی، از سامرا خارج کردن برای اینکه در خطر نیفتند. حالا اینا اخبارش هست و خود بزرگان اهل سنت تو تواریخشون نوشتن تولد این فرزند رو، وقت میگن که امام زمان متولد نشده. بله، اون امام زمانی که شما میگید متولد نشده.
بسیار عالی. استاد گرامی، تلفن.
البته من اینم عرض کنم، بله، چون این بحث به اصطلاح اسناد و مدارکش بسیار زیاد هست، ما کتابی در هم مرکز تخصصی مهدویت نوشتیم به نام میلاد، تمام ادله، تمام شواهد تاریخی، 20 مورد اسناد تاریخی اونجا ذکر شده. عزیزان میتونن این کتاب رو، فکر کنم از طریق اینترنت هم قابل دسترسی باشه، میلاد، و اونجا ببینن این مطلب رو، و در کتابای دیگه هم.
بسیار عالی. خانم یعقوبلو از تهران، اینجا شبکه جهانی ولایت، گامی به سوی ظهور. سلام بزرگوار.
سلام علیکم.
سلام علیکم. فقط من متوجه که زمانمون خیلی کم هست، خواهشاً فقط سری محبت.
بله، چش. من سوالم در ارتباط با این موضوع هستش که ما یکی از اهدافمون برای شرکت در اربعین پیاده روی این هستش که حالا با توجه به اون اهداف آقا امام حسین و یارانشون، اینکه ما دنبال یک حکومت اسلامی هستیم، و شعار دیگه امام حسین هم این بود که ما تن به ذلت نمیدیم. خب امام حسین و یارانش این رو عملی کردن. من میخوام ببینم که مؤلفه های این حکومت اسلامی چی هستش، از چه زمانی این حکومت اسلامی معنای واقعی باید در جامعه ما استارت بخوره. ممنون، متشکرم، خدا نگهدارش.
بسیار در خدمت شما هستم.
بله، مؤلفه های حکومت اسلامی به معنای واقعی کلمه مؤلفه های زیادی هست. یکی از اون مؤلفه ها بحث در حقیقت جهانی بودن و جهانی فکر کردنه. ببینید، اسلام مرز نمیشناسه،
یعنی محصول به یک کشور خواست
نیست. لذا باید تفکر جهانی باشه. اسلام عدالت خواه است. اسلام تبعیضات نژادی، زبانی، اینها رو به رسمیت نمیشناسد. اسلام دین فکر، دین علم، دین عقل و همه اون چیزهایی است که در قرآن و کلام معصومین بهش اشاره شده که ما وقتی میگیم حکومت امام عصر، یعنی حکومتی که همه این شاخصه ها رو در خود دارد. بنابراین ما وقتی میگیم اون حکومت مرزی خداوند، یعنی حکومتی که دارای این شاخصه ها هست، قومگرانیست، نژادگرانیست، منطقگرانیست، انسانگراست، خداپرست است، موحد است، لا یشرکون بی شیئا. و عزیزان اگه بخوان این ملاک ها رو یک جا بهش نگاه بکنن، در سوره نور همین آیهی که مربوط است به بحث ظهور امام عصر، اجل الله تعالی فرجه و عد الله الذین، آیه 55، و عمل الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم تا آخر، این ملاک ها کلیتش اونجا ذکر شده. البته خب میدونید مبانی اون حکومت الهی مورد نظر، اینها مبانی گسترده ای است که در این چند جمله و چند دقیقه نمیگم.
بله. پس اولین نکته فرمودید که محصور به یک منطقه خاصی نیست، کاملا انسانگراست. هر جا نفسی به هر حال بالا و پایین میآید، اونجا به اصطلاح جای حکومت اسلام. بسیار عالی. با توجه که استاد زمان هم تقریبا دوستان من میگم 5 دقیقه زمان داریم، 933 3095. حالا من به ترتیب سعی میکنم به خاطر اینکه عدالت هم رعایت بشه. سلام بر شما، سلام بزرگوار. پرسیدن که لطفاً شباهت های امام زمان با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو بیان کنید.
بله. عرضم بزرگ شما که البته همه این مباحث گاهی یک ساعتی خودش وقت میخواد.
وقت میبره. بله.
فقط حالا من بعضی از شباهت ها رو عرض میکنم. یکی شباهت در اسمه، که اسم پیامبر و اسم امام عصر یکیه، یعنی شباهت در اسم. دوم عرضم به حضور شما که شباهت در القاب پدر است، که پدر حضرت عبدالله هم از القاب امام عسکری هم و اجرادشون هم عبدالله هست، چون عبدالله یه صفت عمومی است. عرضم به حضور شما که از شباهت های دیگرشون، پیامبر اکرم خواهر و برادر نداشتن، یعنی وطر خلاصه تنها بودن، و امام عصرم همینطور، یعنی امام عسکری فرزندی جز امام زمان براشون ذکر نشده. این هم باز از ویژگی های حضرت. از شباهت های دیگه اینه که پیامبر اکرم، بعضی انبیا مأمور به تشکیل حکومت نبودن، فقط مأمور به ابلاغ بودن، ولی پیامبر اکرم مأمور به تشکیل حکومت و به اصطلاح قیام به سیف بودن، یعنی به کارگیری قدرت در طریق حق. یعنی فقط این نبود دعوت بکنن، اونجایی هم که بستر فراهم شد حکومت تشکیل دادن در مدینه، و با این حکومت اون اهداف قرآن و اهداف اسلام رو پیاده کردن. اینم بازی شباهته که پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا هم تشکیل حکومت دادن و تونستن این مسئله رو به اصطلاح پیش ببرن. از شباهت های دیگه اینه که پیامبر اکرم جهانی فکر میکردن، یعنی رسالتشون جهانی بود.
این پاسخ سوال قبل هم هست.
بله، رسالتشون جهانی بود، لذا حضرت با اینکه اصلا شاید در مخیله کسی نبود که حالا حکومت روم، حکومت ایران، اینا چجور سر تسلیم فرود میارن، حضرت نامه می نویسن و به اونها دعوتشون رو ابلاغ می کنن، و حضرت هم به همین شکل هست. باز از شباهت های دیگه شباهت در دشمنان حضرت. می دونید آل ابو سفیان اینها تا اون وقتی که تونستن، یعنی تا فتح مکه، با پیامبر اکرم مخالفت کردن و جزو طلقا هستن، یعنی کسانی که بعد از فتح مکه پیامبر میتونستن اینها رو به مجازات برسونن و یا به بردگی بگیرند، چون تا آخرین لحظه مقابل حضرت ایستادن. ولی حضرت فرمودن اذهبوا فانتم طلقا، پس دشمنان پیامبر. و شما میبینید که از دشمنان سرسخت امام اصلا سفیانی که از همون آله و از همون تیره و همون نجات و همون تفکره. باز شباهت های دیگه اینه که یاران حضرت فقط عرب نبودن، سلمان فارسی توشونه، بلال حبشی توشونه، صهیب رومی توشونه، نمیدونم، خلاصه یه جنبه حتی تو اصحاب حضرت، چون اصلا بحث نژاد
مطرح نیست
و زبان مطرح نیست و حتی صریحا پیامبر اکرم رو برخلاف اون چه که ما دیدیم به خصوص در این 100 سال گذشته و ترویج ناسیونالیسم به ویژه ناسیونالیسم عربی، و شما در همین ایام اربعین هم قبلش دیدیم که همون تفکرات بسیار خطرناک ناسیونالیستی چگونه خودش خودنمایی میکنه مقابل اون تفکر جهانی و تفکر بین المللی و چجور اینا با هم چقدر اختلاف دارن، و میبینیم که اندیشه حضرت حتی تو قرآن مجید ما از اقوام دیگر تمجید و تعریف داریم و آخرین من هم لما یلحقو به هم در سوره جمعه و ازم حضور شما که جاهای دیگر قرآن شما میتونید تفسیرش رو مراجعه کنید که میبینید تمجید میکنه از اقوام دیگر، و اصلا روح نژادی و روح اینها نیست در اسلام. اینم باز جزوه، و اصلا اینطور براتون عرض کنم که امام عصر اقامه کننده همون دعوت و همون سنت هم. لذا سنت حضرت همون سنت پیامبره، مسیر حضرت همون مسیر پیامبره، و البته شباهت های دیگه هم هست، خیلی طولانیه.
انشالله که تو قالب یک برنامه مجزا انشالله البته همین گامی به سوی ظهور بتونیم پاسخهای انشالله بیشتری هم از حضرت عالی بشنیم. ممنون حاج آقا، خیلی زحمت کشید از حضورتون توی برنامه، بیش از این منتظرتون نمیذارم. حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمودن هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی و خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرتی،
ابو طالب
توی که ملک تغییرت، توی که دلا اسیرت،
ابو طالب
توی که دلا
ابو طالب،
توی که ملک تغییرت،